تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ذخیره شناور نفت خام ایران به میزان 4 میلیون بشکه کاهش یافت. سفیر ایران در مسکو از اختلاف اساسی با روسیه در موضوع هسته‌ای سخن گفت. اسرائیل اقدام به ساخت 600 خانه جدید در شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما در بامداد سه‌شنبه 4 آبان هستیم، برابر با 26 اکتبر. امروز در اغلب نقاط کشور هوا ابری است و در ارومیه، مهاباد، تبریز، اردبیل، زنجان، رشت، نوشهر، چالوس، بابلسر، گرگان، ساری، شاهرود، قزوین، تهران و سمنان بارانی. در خوزستان، هرمزگان، خراسان و سیستان و بلوچستان هوا صاف، گاه نیمه ابری است. دمای هوای تهران بین 12 تا 23 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. گذشته از خبر و گزارش، در ساعت 7:18 روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنیم و در حوالی 7:23 تحلیل اقتصاد فریدون خاوند را خواهیم شنید درباره چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و موقعیت ایران، و در 7:27 از تازه‌های جهان ورزش آگاه میشیم. پیش از هر چیز با شاهین بشیری وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بازرگانی و کشتیرانی گزارش داده است حجم ذخیره شناور نفت خام ایران طی ماه جاری به میزان 4 میلیون بشکه کاهش یافته است. به گفته این منابع، ایران ماه گذشته 20 میلیون بشکه از نفت خام خود را در کشتی‌های نفتکش نزدیک به ساحل نگه می‌داشت که در ماه جاری به خاطر افزایش خرید از سوی کشورهای منطقه آسیا این میزان به 16 میلیون بشکه کاهش یافته است. سفیر ایران در مسکو در گفتگو با یک خبرگزاری داخلی با انتقاد از رویکرد روسیه در قبال برنامه هسته‌ای تهران گفته است که ایران در موضوع هسته‌ای با روس‌ها اختلاف اساسی دارد. اظهارات رضا سجادی واکنشی به سخنان دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در تابستان گذشته بود که با ابراز نگرانی از توسعه فعالیت‌های اتمی ایران گفته بود ایران به مرحله‌ای که می‌تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیک‌تر می‌شود. پیشتر نیز مقامات ایرانی از مواضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده بودند. در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطینی توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری را به عنوان پیش شرط ادامه گفتگوهای صلح قرار داده، گزارش‌ها حاکی‌ست شهرک‌سازان اسرائیلی کار ساخت 600 خانه جدید را در این منطقه آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ساخت این تعداد خانه در شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری نشان می‌دهد این شهرک‌ها در این منطقه نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر گسترش یافتند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، می‌گوید تنها در صورت توقف شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری حاضر به ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت سوخت نیروگاه بوشهر روز سه‌شنبه در راکتور اتمی بوشهر قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی گفت ایران این اقدام را به عنوان یکی از مهمترین گام‌های برنامه اتمی خود جشن خواهد گرفت. ایران در ماه اوت اقدام به سوختگیری نیروگاه بوشهر کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند این نیروگاه در اوایل سال 2011 میلادی برق تولید می‌کند. بر پایه گزارش‌ها، حکم 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری برای جیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. خانم بنی یعقوب 1 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همراه با همسرش بهمن احمدی عمویی در تهران بازداشت و پس از 2 ماه با قرار وثیقه از این زندان آزاد شد. اتهام این روزنامه نگار تبلیغ علیه نظام بوده است. و خبر آخر این که حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و فعال سیاسی زندانی، از رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرد و از وکلای دادگستری و کسانی که انسانهای آزاده نامید خواستار پیگیری حقوقی این شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. تهران تکذیب می‌کند، کابل تایید و واشنگتن اظهار نگرانی. صحبت بر سر پرداخت پول هنگفتی از سوی جمهوری اسلامی به رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان است. دیگر نگرانی دولت دموکرات‌های آمریکا و باراک اوباما احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و سنای این کشور است. وزیران امور خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا به بسته تشدید تحریم‌ها علیه تهران رسمیت دادند. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. در تحلیل اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره چشمانداز اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی و موقعیت ایران گفتگو می‌کنیم. در تازه‌های جهان ورزش امروز فریبرز غریب عمدتاً به فوتبال ایران می‌پردازد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. حتما در دو روز اخیر شنیده اید که روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی خبر داد که رئیس دفتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از ایران به صورت متناوب پول نقد دریافت کرده است تا به گفته این روزنامه به سیاست‌های تهران وفادار باشد، خبری که نگرانی آمریکا را برانگیخت. مقامات تهران این خبر را تکذیب کردند، اما حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با تایید آن گفته است این کمک به شیوه شفاف و رسمی صورت گرفته است. کاخ سفید واشنگتن نسبت به آنچه آن را تأثیر منفی ایران بر افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. مقامات آمریکا نگرانی خود را پس از آن بیان داشتند که رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه اذعان کرد که دفترش کیسه هایی پر از اسکناس به مبلغ صدها هزار یورو از تهران دریافت کرده است. بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن بیل برتون از ایران خواسته است تأثیری مثبت بر دولت افغانستان داشته باشد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ کرالی نیز با مطرح کردن نگرانی های واشنگتن گفت دولت ایالات متحده نسبت به انگیزه های ایران در ارائه پول به دفتر کرزای مشکوک است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ایران را به داشتن سابقه ای از ایفای نقش برهمزنندی اوضاع همسایگانش متهم کرده است. فیلیپ کراولی گفت که آمریکا این را بر عهده دولت افغانستان می‌گذارد که بگوید چگونه کمک‌های مالی دریافتی از کشورهای دیگر را صرف می‌کند.
Responsibility to play a constructive role in the future of Afghanistan.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود با این وجود آمریکا همچنان نسبت به مقاصد ایران با توجه به آنچه که تاریخچه‌اش در ایفای نقشی برهمزننده در ارتباط با همسایگانش توصیف کرد همچنان دچار شک و گمانه‌زنی است. پیشتر حامد کرزای هر گونه کار نادرستی را تکذیب کرد و گفت پولهای دریافتی از تهران در راستای روندی به توصیف وی شفاف برای کمک به اداره کار دفتر ریاست جمهوری بوده و هیچ چیز درباره این کمکهای مالی پنهانی نبوده است. رئیس جمهوری افغانستان گفت ایران به دفتر وی بیش از حدود 2 میلیون دلار در سال کمک نکرده است. این کمک‌ها به گفته حامد کرزای در 2 نوبت و هر بار حدود 1 میلیون دلار پرداخت می‌شد. وی گفت شماری از کشورهای دوست از جمله ایالات متحده به خاطر فقدان درآمد دولتش به دفتر وی کمک‌های مالی کردند. اظهارات حامد کرزای در واکنش به گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز بیان شده است که بر پایه آن ایران به رئیس دفتر حامد کرزای عمر داوودزای که در گذشته سفیر افغانستان در تهران بوده کیسه های حاوی پول ارائه کرده است تا وفاداری وی را تحکیم کند و منافع ایران در افغانستان را ارتقا دهد. تهران هنوز نسبت به انتشار این گزارش ها واکنشی نشان نداده است.
ابراز نگرانی آمریکا از کمک‌های مالی ایران به رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، محافل سیاسی در واشنگتن میگویند پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره و سنای این کشور میتواند سیاست خارجی ایالات متحده را دگرگون کند. اسوسییتد پرس در تفسیری می‌نویسد با پیروزی احتمالی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات دوم نوامبر ممکن است سیاست خارجی دولت باراک اوباما به ویژه در قبال ایران و چین موضع سخت‌تری پیدا کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که درست یک هفته دیگر برگزار می‌شود، سیاست خارجی تصویر بسیار کم رنگی بر روی رادار سیاسی داشته، ولی نتیجه این انتخابات با پیروزی حزب رقیب جمهوری‌خواه می‌تواند تأثیری چشمگیر بر روش دولت دموکرات پرزیدنت اوباما در برخورد با مسائل جهانی داشته باشد. استیون هرست مفسر اسوسییتد پرس در تحلیلی می نویسد که یک صدای قدرتمند از سوی حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا احتمالاً آقای اوباما را وادار خواهد کرد که روند خروج از افغانستان در ماه ژوئیه آینده را آهسته کند و حتی برخورد با حکومت ایران بر سر برنامه مشکوک اتمی آن را تشدید کند و از فشار بر اسرائیل برای گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها بکاهد. مفسر اسوسییتد پرس تصریح می کند در حالی که درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران تا کنون به نحو قابل توجهی افکار را به خود معطوف داشته، ولی جوشش کشمکش با چین احتمالاً آشکارترین درگیری دولت آمریکا با پشتیبانی قوی جمهوری خواهان در کنگره خواهد بود. جمهوری خواهان به طور سنتی در زمینه مسائل بازرگانی و عدم توازن در داد و ستد همواره موضع سخت‌تری داشتند و در روابط با پکن این امر بی تردید در مرکز این مناسبات قرار دارد. به گفته خانم جسیکا متیوز، مدیر بنیاد کارنگی اندامن برای صلح بین المللی، اکنون اعتقاد راسخ وجود دارد مبنی بر اینکه ایالات متحده باید به کل مجموعه مسائل و سیاست‌های تحریک‌آمیز چین نظر بیفکند. چین دائما نه تنها با آمریکا بلکه با بسیاری از شریکان جهانی بر سر پایین نگاه داشتن ارزش برابری پولش مسئله و مشکل تولید می کند. این عمل موجب ارزانی کالاهای صادراتی چین و گرانی صادرات دیگران به آن کشور می شود. موضوع دیگر منافع استراتژیک آمریکا در آسیا و خطوط کشتیرانی است که با سیاست تهاجمی و سلطه‌جویانه چین برخورد کرده و موجب اعتراض واشنگتن شده است. مفسر اسوسییتد پرس پس از پرداختن به موارد دیگری در سیاست خارجی آمریکا و از جمله در رابطه با روسیه، حضور در عراق و افغانستان، مسئله صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها، اضافه می‌کند که اوباما حتی در برخورد با دولت ایران ممکن است زمینه مستحکم‌تری پیدا کند و از نگرانی مشترک عرب‌ها و اسرائیلیان در مورد ایران بهره‌مند شود. اسوسییتد پرس تأکید می کند که اسرائیل به دلیل سخنان رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر نابودی کشور یهود مستقیماً از سوی ایران احساس خطر می کند و عرب ها هم نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی که به شدت موازنه قدرت در شرق میانه را دگرگون می کند عمیقاً نگرانند. برخورد این نگرانی ها می تواند زمینه انعطاف بزرگتری را برای دو طرف گفتگوهای صلح فلسطینی ها و اسرائیلیان و به ویژه آمریکا فراهم آورد.
نگرانی دولت باراک اوباما از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که قرار است دوم نوامبر برگزار شود، نادر صدیقی گزارش می‌داد. وزیران امور خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد آمدند و همان گونه که پیش بینی می‌شد، 27 کشور اروپا شامگاه دوشنبه به یک بسته تحریمی علیه ایران که حدود 4 ماه پیش بر سر آن به توافق رسیده بودند، حالت اجرایی دادند. دامنه این تحریم‌ها که گسترده تر از تحریم های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد است، نه تنها صنایع کلیدی ایران از جمله نفت و گاز که امور بازرگانی، بانکی، بیمه و ترابری دریایی و هوایی ایران را هم در بر می گیرد. شهرام میریان.
اتحادیه اروپا در پیوند با کشمکش 7 ساله خود با برنامه اتمی ایران، شامگاه دوشنبه شدیدترین تحریم ها را که تا کنون سابقه نداشته علیه ایران اعمال کرد. 27 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا حدود 4 ماه پیش بر سر این بسته تحریمی به توافق رسیده بودند، ولی شامگاه دوشنبه در گردهمایی خود در لوکسامبورگ به آن شکل قانونی بخشیدند. در مرکز ثقل تحریم‌های اتحادیه اروپا که حالت اجرایی به خود گرفته، صنایع کلیدی ایران از جمله نفت و گاز قرار دارد. بر پایه یکی از موارد اصلی این بسته تحریمی آمده است که شرکت‌های اروپایی از این پس مجاز نیستند فناوری‌های کلیدی یا به ایران بفروشند و یا در اختیار آن کشور بگذارند. سوای این، سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هم ممنوع اعلام شده. شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از صدور دستگاه‌ها و کالاهایی هم که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند منع شدند. بسته تحریمی اتحادیه اروپا پا را از صنایع کلیدی ایران فراتر گذاشته و امور بازرگانی، مالی، بانکی، بیمه و ترابری هوایی و دریایی را هم هدف قرار داده. به این ترتیب که کشتی‌های باری ایران دیگر اجازه ندارند در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پهلو بگیرند و ورود هواپیماهای باری ایران هم به حریم فضایی این کشورها ممنوع اعلام شده. ارسال حواله‌های بانکی بیش از 10,000 یورو به ایران به مؤسسه نظارت بر بانک‌ها گزارش می‌شود و پرداخت پول بیش از 40,000 یورو به ایران هم نیاز به مجوز ویژه دارد. ممنوعیت ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران به کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا و مسدود ساختن حساب بانکی آنها هم دیگر موارد این بسته تحریمی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
تا حدود 1:30 دیگر با روزنامه‌های ایران وعده داریم، اما حال بشنویم از شما شنوندگان گرامی که با فرستادن پیام برای ما نظر خود را در پیوند با مسائل و رخدادهای ایران بیان کرده اید.
سلام، شب شما بخیر، خسته نباشی. نزدیک نیمه شب یه روب، تنها ارتباط من فقط خدا وکیلی رادیو فرداست. تو رو خدا این یه مدت کوتاهی که این برنامه شبا واقعا از ساعت 10:30 به بعد محو میشد، من یکی عزا گرفته بودم. تنها ارتباط من نوین، همسال من نوین که توانایی داشتن دیش و همسال اینا نداریم، فقط رادیو است.
خواستم به خانم نسرین ستوده یه پیام بدم و اون اینه که خانم نسرین ستوده لطفاً به اعتصاب غذاتون پایان بدید. سلام، حمید هستم از اصلویه. نمیتونم فقط اخبار خوب رادیو فردا رو گوش بدم و شنونده باشم، میخوام بگم رادیو فردا ممنونیم، سنگر خبررسانیت مستحکم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221141113.
برای نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
روزنامه جامعه جمع از بازداشت عبدالرحیم شهبخش داماد مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان به اتهام ارتباط با بیگانگان خبر داده.
امروز روزنامه جامعه جمع و از برخی دیگر از روزنامه‌ها خبر دادن که عبدالرحیم شهبخش داماد مولوی عبدالحمید بازداشت شده. البته این خبر با تأخیری 18 روزه منتشر میشه، به این دلیل که عبدالرحیم شهبخش روز 15 مهر ماه به تهران احضار شده بود و بازداشت شده بود به نوشته سایت رسمی مدرسه دارالعلوم زاهدان. همزمان روزنامه آرمان خبر از یک بازداشت دیگه در تهران داده. آقای محمد رضا مقیسه عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان پس از انتخابات که از سوی آقای موسوی و کروبی تشکیل شده بود برای بار دوم بازداشت شده و تا کنون هم به خانواده ایشون اطلاعی ندادن که ایشون چه سرنوشتی پیدا کرد.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، مجمع جهانی اقتصاد ایران رو از نظر شاخص تورم با تورم 10.3% در میان 139 کشور جهان در رده 121 یعنی در 18 تای آخر قرار داده.
برای چندمین روز پیاپی روزنامه جهان صنعت رده‌بندی جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر میکنه به شکل پیاپی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که ایران به لحاظ نرخ تورم از میان 139 کشور دنیا رتبه 18 البته از آخر رو کسب کرده. بالاترین نرخ‌های تورمی که در روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده مربوط هست به کشورهایی مثل اتیوپی با 36.4% و ونزوئلا با 27.1%، ایران هم با 10.3 و از آخر 18 شده.
روزنامه تهران امروز خبر داده که یکی از برنامه‌های کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد برای دانشگاه اسلامی نصب جداگانه تابلوی نمرات دختر و پسر است.
روزنامه تهران امروز نوشته که آقای کامران دانشجو طی اظهاراتی با دفاع از اسلامی کردن دانشگاه‌ها برنامه‌های خودش رو اعلام کرده و گفته که از این پس ما سعی می‌کنیم نمرات دختران و پسران دانشجو رو در تابلوهای جداگانه نصب بکنیم، به این دلیل که امکان داره زمان خواندن این نمرات اختلاط بین دانشجویان دختر و پسر پیش بیاد. ایشون همچنین گفته که در کلاس‌های درس هم از این پس دانشجویان دختر و پسر رو قرار ردیف‌هاشون رو از هم جدا بکنن.
روزنامه رسالت از قول وزیر ارشاد اسلامی نوشته این همراهان آیت الله خمینی بودند که در اون چه او فتنه 88 نامیده به مقابله با نظام پرداختند.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در همایشی با عنوان همایش ملی جنگ نرم به نوشته روزنامه رسالت گفته که ما در فتنه سال 88 که منظورش هم اعتراضات پس از انتخابات هست کسانی رو دیدیم که سالها با آیت الله خمینی همراه بودند اما در حال حاضر تبدیل شدند به کسانی که در مقابل نظام ایستادند. همزمان روزنامه تهران امروز نوشته که آقای احمدی نژاد و آقای بروجردی در این همایش سخنرانی کردند و در حین سخنان خودشون گفتند که ماهواره ها و یارانه ها بسترهای تازه اعتراضات خواهد بود و ممکنه که به مخالفت ها علیه جمهوری اسلامی دامن بزنه.
خبر جالب توجه برای رانندگان محترم جهت رعایت احتیاط از طرف روزنامه خراسان چاپ شده که از قول معاون پزشکی قانونی نوشته تصادفات رانندگی در نیمه اول امسال 12,000 قربانی گرفته.
بنوشته این روزنامه دکتر عبدالرزاق برزگر اعلام کرده که در 6 نخست امسال با افزایش 4.3% تلفات تصادفات رانندگی 12,812 نفر بر اثر تصادفات جان خودشون رو از دست دادن. آماری که معاون پزشکی قانونی اعلام کرده برخلاف ادعای فرماندهان نیروی انتظامی هست که به طور مداوم از کاهش تلفات تصادفات رانندگی خبر میدن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. برای تحلیل اقتصادی روز در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، صندوق بین المللی پول 2 پیش گزارش چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی رو منتشر کرد و به نظر میرسه که کارشناسان صندوق اظهار خوشبینی میکنن درباره وضعیت اقتصادی این منطقه طی سال جاری و سال آینده. این خوشبینی شامل ایران هم میشه؟
گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول شامل منطقه‌ای میشه مرکب از خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقای شمالی و پاکستان، در مجموع 30 کشور که شماری از کارشناسای روابط بین‌المللی به اون میگن خاورمیانه بزرگ. ایران در این گزارش در گروهی قرار میگیره که 12 کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی رو در بر میگیره و اگر اجازه بدین ما هم در اینجا از همین طبقه بندی استفاده بکنیم. همونطور که گفتید گزارش در مجموع به وضعیت منطقه در سالهای 2010 و 2011 میلادی خوشبین است، ولی وقتی جدولها رو نگاه میکنیم میبینیم شاخصهای اقتصاد کلان ایران در مقایسه با 11 کشور همگروهش یعنی صادرکننده های نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی به هیچ وجه مناسب نیست. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال جاری 1.6% پیش بینی میکنه که پایین ترین نرخ رشد است در میان این 12 کشور و در سال 2012 هم نرخ رشد ایران به پیش بینی همون سازمان میرسه به 3% که باز در میان کشورهای مورد نظر از همه کمتر است. از لحاظ نرخ تورم هم ایران در میان همون 12 کشور امسال بعد از سودان و یمن بالاترین نرخ تورم رو داره و سال آینده هم در میان کشورهای همگروهش از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول رکورددار تورم خواهد بود.
آقای خاوند، بدون شک خبر دارید که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی حجم ذخایر ارزی ایران رو 100 میلیارد دلار ارزیابی کرد. سوالی که پیش میاد این هست که این رقم در گزارش صندوق بین‌المللی پول مورد تایید قرار گرفته؟
صندوق در گزارش خودش حجم ذخایر ارزی ایران رو در سال 2009 75 میلیارد دلار ذکر میکنه و میگوید که این ذخایر در سال جاری یعنی سال 2010 میرسه به 89 میلیارد دلار. با توجه به رونق بازار نفت، داشتن 75 میلیارد یا 80 میلیارد دلار ذخایر ارزی برای ایران چندان افتخارآمیز نیست، چون که در همین گزارش حجم ذخایر ارزی الجزایر در سال 2009 149 میلیارد دلار ذکر شده که درست دو برابر ایران هست. به علاوه همون گزارش نشون میده که ایران حدود 80 میلیارد دلار کالا و خدمات در سال وارد میکنه و بنابراین کل ذخایر ارزی ایران در واقع فقط معادل یک سال واردات کشور هست.
در این معادله باید بپرسم که آیا صندوق بین المللی پول داده های تازه‌ای درباره تولید صادرات نفت ایران هم منتشر کرده؟
بله، این گزارش تایید میکنه در واقع که تولید نفت ایران در حال افول هست، چون که از 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 میلادی رسیده است به 3.7 میلیون بشکه در روز در سال 2009 و گزارش صندوق نشون میده که این افول مقطعی نیست و در سالهای 2010 و 2011 همچنان پیرامون 3.7 میلیون بشکه در روز در جا خواهد زد. نتیجه این در جا زدن کاهش صادرات روزانه نفت ایران هست که از 2.5 میلیون بشکه در سال 2007 رسیده به 2.1 میلیون بشکه در سال 2009 همتراز امارات. نکته مهم این که به پیشبینی صندوق صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی میرسد به فقط 2 میلیون بشکه در روز، حالان که امارات و عراق با 2.2 میلیون بشکه از ایران جلو میفتند و اگر پیشبینی صندوق به تحقق بپیوندد ایران بعد از عربستان، امارات و عراق چهارمین صادر کننده اوپک خواهد شد.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
در حالی که تا چند ثانیه دیگه ساعت 7:27 خواهد بود، از جهان اقتصاد فاصله میگیریم و راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با پیروزی 2 گله پرسپولیس در برابر ذوب‌آهن صدرنشین در ورزشگاه آزادی تهران و تساوی 1-1 شاهین بوشهر و استیلازین در بوشهر به پایان رسید. 10 نفره شدن ذوب‌آهن در دقیقه 61 و به هدر رفتن 1 پنالتی پرسپولیس در دقیقه 62 از جمله حوادث مهم بازی پرسپولیس ذوب‌آهن بود. علی دایی سرمربی سرخپوشان انگیزه بازیکنان تیمش را دلیل اصلی پیروزی در برابر ذوب‌آهن دانست.
امروز ما با شناخت کافی که از تیم ذوب‌آهن داشتیم و به میدان گذاشتیم، بعد ما با انگیزه چند برابر مقابل تیم فینالیست آسیا بازی می‌کردن و به نظرم تو کل بازی هم نیمه اول هم نیمه دوم ما حاکم توپ میدان بودیم.
منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب‌آهن نیز موفق نبودن بازیکنانش در نبردهای تن به تن را یکی از عوامل باخت تیم خود ذکر کرد.
امروز روزی نبود که ما بتونیم دوئلای تک به تک با بازیکن‌های پرسپولیس داشته باشیم. دوئلای تک به تک ما موفق نبودیم. هر موقع رفتیم تو این مسیر زمینه ما مشکل برامون به وجود اومد و اونها خیلی خوب به حمله اضافه شدند.
در جدول ذوب‌آهن علی‌رغم باخت در برابر پرسپولیس با 24 امتیاز همچنان تیم اول است و 2 تیم استقلال و پرسپولیس هر دو با 21 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی ایران از محرومیت موقت 3 تن از اعضای تیم اعزامی به مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان جهان در لهستان خبر داد. میر رسول رئیسی سرپرست، محسن جلیلی مربی و حسین خدادادی وزنه‌بردار تیم پیشکسوتان ایران به دلیل شرکت در رقابتی که 1 وزنه‌بردار از کشور اسرائیل هم در آن حضور داشت تا اطلاع ثانوی از شرکت در کلیه مسابقات داخلی و خارجی محروم شدند. غلامعلی تاجیک مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی تأکید کرد این سه نفر خلاف موازین عمل کردند و پرونده آنها در حال بررسی است که نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد. پایان نقل قول. مرحله نهایی اردوی تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران برای حضور در بازی های آسیایی از دیروز آغاز شد. در لیست 20 نفری این تیم نام سه بازیکن بالای 23 سال نیز به چشم می‌خورد. مهدی رحمتی دروازه‌بان و سید جلال حسینی مدافع تیم سپاهان و غلامرضا رضایی مهاجم پرسپولیس. و مسئولان باشگاه سبای قم در یک اقدام عجیب یک روز بعد از برد تیم فوتبال این باشگاه در برابر پیکان، محمود یاوری سرمربی سبا را از کار برکنار کردند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 و پایان این مجله رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و پس از آن با دومین مجله در ساعت 8 بامداد بار دیگر با شما خواهیم بود.